بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداها وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. خدای متعال رو شکرگزاریم به نعمت بصیرت و وفاداری که به این ملت عطا فرموده که در روز 22 بهمن با راه به ماهی‌های با شکوه اظهار وفاداری به اسلام و نظام و اهل بیت علیهم السلام داشتند و حتما خدای متعال که شاکر است و فرموده است ولئن شکرتم لأزیدنکم، انشاءالله نعمتهای وافر بیشتری رو عطا خواهد فرمود و امیدواریم که مسئولان محترم هم قدر این وفاداری مردم رو بدونن و انشاءالله در رفع مشکلات اونها اهتمام بیشتر انشاءالله به خرج بدهم. و همچنین از رهبری معظم دام ظله العالی که با مواقف حکیمانه خودشون دل مردم رو گرم فرمودن و این عفو قابل توجهی رو که داشتن و همچنین اون ملاقاتی که با دخترانی که به حد بلوغ یا نزدیک بلوغ بودن داشتن، اینا همه باعث می شود که دلها گرمتر بشه و انشاءالله دسیسه دشمنان و مغالطات و تبلیغات سوء اونها انشاءالله خونسا بشه و انشاءالله این راه پر افتخار و پر برکت انشاءالله ادامه داشته باشد تا ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا. بحث ظاهراً در این بود که از راه اعمال ولایت فقیه بیایم اصلاح کنیم امور اشخاص اعتباری را، یعنی اگر غمزه این کنیم بگیم اون ادله سابقه هیچ کدام وافی به اثبات اعتبار اشخاص اعتباری نیست و تصرفات اشخاص اعتباری رو ادله سابقه تصحیح نمی کنند، بنابراین که اونها همه بگیم دلالت ندارد، بیم از راه ولایت فقیه مسئله رو حل کنیم و بگیم از ادله ولایت فقیه استفاده می شود که شارع مقدس به ولی مسلمین، سواء که اون ولی امام معصوم علیه السلام باشد یا در عصر غیبت اون بزرگواران به نواب اونها، این ولایت رو خدای متعال عطا فرموده که طبق مصالح عامه بتوانن اگر مصلحت دیدن یک شخص اعتباری به نفع جامعه هست و مصلحت درش هست اون رو اعتبار کنن و با اعتبار اونا شرعیت پیدا میکنه و یا اینکه تصرفات اونا رو نافذ قرار بدن، بیع و شراء و اجاره و مضاربه و اقتراض و اقراض و همه اینا رو شارع این تصرفات رو بگیم با ولایت ولی امر تنفیذ فرموده و اجازه فرموده است. این اصل مطلب. اشکالی که بر استدلال به مسئله ولایت فقیه و استناد به ولایت فقیه برای تصحیح شخص اعتباری شده است این است که ادله ولایت فقیه به حسب فهم و ارتکاز عرفی قهرن یک اطلاق و شمولی رو نداره که بخواهد یه ولایتی رو اعطا کنه به ولی امر که اون ولی امر نظامی را که شارع تشریع فرموده است به هم بریزه. اون چارچوب ها، اون قواعد، اون نظامی رو که شارع قرار داده است اینها رو واژگون کنه، به هم بریزه، از بین ببره. این معنا نداره. اگر یه نظامی میاد ولایت میده به کسی، در چارچوب اون نظام ولایت میده، نه خارج از اون نظام و به اینکه بتونه اونها رو اصلا اون نظام رو از هم بریزه و از بین ببره. بنابراین با توجه به این جهت می‌فرمایند که باید گفت که ولایت فقیه در دو حوزه کارآمدی داره. حوزه اول مواردی است که شارع مقدس اباحه فرموده از کارهایی رو برای مردم، که مردم در اثر اون اباحه شرعیه‌ای که وجود دارد مختارن این طرف رو انجام بدن یا اون طرف رو انجام بدن. منتها در اینجا شارع می‌فرماید ولی امر می‌تواند اگر مصلحتی رو تشخیص می‌دهد مردم رو امر بکنه به اینکه یک طرف رو اختیار کنن. خب این خروج بر نظام نیست، از بین بردن نظام نیست، چون نظام گفته بود شما مختارید این طرف یا اون طرف رو انجام بدید. پس بنابراین نه فعل خروج از نظامه، نه ترک خروج بر نظامه، چون خود شارع تجویز کرده بود هر دو رو. حالا در اثر یک مصلحت شارع می‌فرماید که اگر پیامبر یا ائمه علیهم السلام فرمودن یا بعد نواب عام اونها در زمان غیبت یا در زمان حضور، اگر گفتیم در فرازهایی در زمان حضور هم در اثر اینکه بستیت نداشتن ائمه علیهم السلام برای محالی که خب دور بودن یا تقیه بود یا امثال ذلک، فقهایی رو نصب می‌فرمودن، کسایی رو نصب می‌فرمودن که تمشیت کنن امور مردم را، مثل همین زکریا ابن آدم رضوان الله علیه که در شیخان قم مطرون هست، که حضرت سلام الله علیه، حضرت رضا سلام الله علیه اصلا نقل می‌فرمودن اون یک چیزی رو در قم دیده بود، عصبانی شده بود، می‌خواست از قم بره، حضرت فرمودن نه شما در قم بمان. خب اینا منصوبین حضرت سلام الله علیهم بودن برای اینکه امور مردم رو تمشیت بکنن. خب در این جاها، در این حوزه ها که امور مباح هست، حالا این مباح هم که میگیم مباح به معنی العامه، یعنی مباح به معنی رخص رو میگیره، موارد کراهت رو میگیره، موارد استحباب رو میگیره، که بالاخره هم فعل هم ترک خروج بر نظام شرع نیست. نمیاد ولی یه فقیه هم حکم خدا رو عوض کنه بگه مستحب نیست یا مکروه نیست یا مباح نیست. نه، میگه درو خدا مباح فرموده، ولی الان یه مسئله ملزمه است، من به شما میگم اینو انتخاب کن، این طرف انتخاب، یا مستحبه، من الان به خاطر این استحباب میگم شما حتما این کار مستحب رو انجام بدید، یا میگم ترک بکنید این امر مستحب رو، میگم ترک بکنید مثلا، و هاکذا. پس بنابراین یک حوزه اینجاست. حوزه دوم که میتوان گفت که از ادله ولایت فقیه میفهمیم، این مستشکل میگوید جاییست که یه تزاهمی میشود بین بعض واجبات و مصالح لزومیه جامعه. اینجا خب وقتی تزاهم میشه قواعد باب تزاهم باید حاکم بشه. قواعد باب تزاهم چیه؟ اینی که اهم باید انجام بشه، مهم فدای اهم بشه. خب مسائل اجتماعی کلان همگانی کی باید تشخیص بده؟ کل فردن فردن؟ خب از واقع مختلف، سلیقه ها مختلف، درک ها مختلف، این به هرج و مرج می انجامه، اون مصلحت محقق نمیشه. یکی میگه بله اینجوری، یکی میگه اینجوری نیست. اونجا هم میفهمیم که خدای متعال این ولایت را به ولی امر داده که او وقتی تشخیص داد که الان مصلحت در این هستش، همه باید اتباع کنن از اون. مثلا مثال میزنم، فرض کنید حج از واجبات الهی است، اما اگر این حج تزاحم پیدا کرد با مثلا در یه زمانی تزاحم پیدا کرد با یک مصلحت دیگری، یک واجب دیگری که مثلا یه طاغوت هایی بر مثلا سرزمین حجاز حاکمند، اگر مردم حج نروند اونا ساقط میشن در یک سال. خب اینجا اگر ولی فقیه تشخیص داد که بله این الان اسقاط اونا واجب، حجم واجب، خب اگر تشخیص داد که الان این برای یک سال اهمه، نه همیشه میخواد حج رو بگه هیچ وقت حج انجام ندید، امسال میخواد بگه این حج انجام ندید، اگر دید این اهمه و این مصلحت ملزمه برش مترتب میشود، خب بله او تشخیص که داد، این تشخیص بر همگان حجت است، حتی کسی که قبول نداره و میگه نه اینجوری نیست، مثلا این مصلحت الان وجود نداره یا اون اهمه، ولو نه اینجا دیگه ولی امرش مثل فرمانده ارتش میمونه جنگه، بگیم آقا این سربازایی که تحت فرمانده فلان مثلا شخص هستن باید خودشون، نه اونجا وقتی فرمانده گفت باید به این طرف برید، باید این طرف رو مثلا بمباران کنید یا تیراندازی کنید یا شلیک کنید، دیگه حق نداره هر سربازی بگه من خودم باید تشکیل بدم، و اینجور باشه شیرازه جای به هم میخوره. پس بنابراین فرماندهی رو اشاره میده به ولی امر، او اگر تشخیص داد، اینم حوزه دومه. اما حوزه سوم که مستشکل میگوید برادرقی در اینجا نمیشه گفت هست، ببخشید یه حوزه سومی هم ایشون قائل است اینم بگم، حوزه سوم کجاست که میگه برادرقی در اونجا قابل تصویره؟ حوزه سوم جاییست که اراده، رضایت و اراده مکلفین شرط تحققه. مثلا بی وقتی درسته که متبایعین، متعاقدین راضی باشن، تجارتن انترازن، تجارتن انترازن منکم، رضایت طرفین باشه. خب بی چیه؟ یه امریست که در اسلام هست، اجاره در اسلام هست و سایر معاملات در اسلام هست، منتها یه قید داره. قیدش چیه؟ قیدش اینه که این بی وقتی صحیحه که رضایت متعاقدین، طرفین معامله وجود داشته باشه. این جور جاها در مواردی شارع مقدس میاد رضایت ولی امر رو جانشین چی میکنه؟ جانشین نفس متعاقدین میکنه. مثلا فرض کنید که حالا شبیهش، فرض کنید که صغیر، طفل صغیر که اموال داره، خب طفل صغیر که خودش نمیده، مال اونه، مال باباش نیست، ولی شارع مقدس به پدر ولایت داده که اذن تو، اجازه تو، رضایت تو به جای رضایت طفل می‌نشینه، فلذا میتونی مال اون رو بفروشی، براش غذا تهیه کنی، لباس تهیه کنی، مسکن تهیه کنی. اگر بچه خودش مال داشته باشه بر پدر لازم نیست، ولو در سبابتش، ولو در طفولیتش، پدر از کیسه خودش خرج کنه، اگه او داره پدر میتونه از اموال او خرجش بکنه. شارع اینجا اذن پدر و رضایت پدر که ولی طفل هست به جای او گذاشت. این آیه شریفه که میفرماید که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اولویت یعنی همینجور، یعنی اونجایی که اونا باید راضی باشن، اونا باید اجازه بدن، این اولاست، یعنی اذن او، رضایت او اولویت داره بر رضایت اونها. حالا اگر جایی رضایت نداره، رضایت این، یعنی رضایت نداره ببینه که نه منع داره، یعنی غافل، رضایت در نفسش موجود نیست، یه جایی هم که حتی منع داشته باشه، شارع رضایت ولی امر رو به جای اون میگذاره. اینجا هم خروج بر نظام اسلام نیست، یعنی بی، شرا، اینا هم سر جای خودشه، شرایط هم سر جای خودشه که باید رضایت باشه، اینا باید باشه، اما چاره آمده رضایت ولی امر رو جایگزین رضایت متعاقدین فرموده است. این سه جا رو ما قبول میکنیم. پس یکی در مباهات به معنی الامر، دو در جایی که تزاهمه و امر اجتماعی همگانی مهمی است، اونجا قبول داریم. سه جایی است که اون معاملات، اون امور مشروط به رضایت و شارع ولی امر رضایت او رو به جان. اما امور وضعیه ای که هیچ ربطی به این از این سه تا خارجه، ما اینجا دلیل بر ولایت فقیه نداریم، ولایت ولی امر نداریم. مثل طهارت و نجاست، شارع حالا ولی فقیه بیاد بگه آقا من از امروز میگم مثلا که این آلومینیوم نجسه، ولایت دارم، این خروج بر نظام اسلام، اسلام فرمونده آلومینیوم پاک. حالا تو بگیم نه، اسلامی که گفته آلومینیوم پاکه، یه نفر رو نشونده اینجا به عنوان ولی امر بهش میگه دست تو، میتونی کم و زیادش کنی، میتونی تغییر بدیم، این نمیشه. یا یه چیز معامله که اصلا ما دلیل بر صحتش نداریم، یا دیگه این معامله صحیحه، یا یه معامله که دلیل بر صحتش داریم، یا دیگه باطل، یه اینا نمیشه. خودش فرموده، خدا فرموده، فرمودن، ولی فرمودن چی؟ نه اون اینه، اون روایت که داریم آهن فرمودن، خدای متعال آهن رو نجس فرموده، ولی این حکم غیر فعلیه، فعلیتش در زمان ظهور حضرت سلام الله علیه. این تقسیمات که آقای آخون فرموده، حکم شأنی و فعلی و تنجیزی و بلان، مثال زده برای اون که روایت هم داره اتفاقا در وسائل هم هست، این روایتش به نجاست حدید که میفهمد نجاست حدید حکم الهیه ولی فعلی نیست، یعنی هنوز پشتوانه اعمال و اجرا این پشتوانه رو نداره، ولی خدای متعال جعل فرموده، وحی فرموده، این در رسول صلی الله علیه و سلم بوده، منتقل شده به ائمه علیهم السلام در زمان ظهور حضرت بقیت الله ارواح نافدا، وقت میشه حکم فعلی. ولی مال شارعه اون، نه ولی امر این کارو میکنه، یعنی خود خدای متعال فرموده این در اون زمان نجسته، اما اینجا ولی فقیه بیاد این کارو بکنه این نمیشه. و حالا ما در شخص اعتباری اشکالمون همینه، میگیم این اشخاص اعتباری که شما میگید اینا وجود دارن و معاملاتشون نافذه، اینا از هر سه قسم اینکه گفتیم خارجه، بنابراین ما دلیلی از راه ولایت فقیه نداریم و نمیتوانیم از اون راه تصحیح کنیم اینا رو. این خلاصه مطلبی است که در اینجا بیان شده. تا حالا ببینیم بعد جواب از این مناقشه که داده میشه بعدن، ببینیم چه جور جواب میدن. حالا این آقا که بله ببینیم چی برمشون شدودتر شروع کردن بفرمون. اون تغییر حکم نیست اونجا، نه هیچ تغییر حکم، نه هیچ کدوم از این سه تا تغییر حکم نبود، هیچ کدومش تغییر حکم نبود. میگه بابا شما که خدا بده اجازه داده هم انجام بدی هم ترک کنی، من حالا بهت میگم اما انجام بده، من خروج بر دین نکردم که. مثل پدر میگه من این کار مباح نیست، درست؟ این کار مباح برای تو، من بهت میگم این طرفشو انجام بده، من بابا هستم بدین، خود خدا رو عوض نکردم، خروج بر دین نکردم، تو از نظر دین هم میتونی انجام بدی هم میتونی ترک کنی، من میگم حکم با هم سر جاشه، ولی من بابا هستم بهت میگم این کارو انجام بده. الزام که میاد تغییر میکنه دیگه. نه تغییر نمیکنه، نه الزام نمیکنه، الزام از باب ولی امر، از باب اطاعت اونه، اما حکم خدا عوض نشد، چارچوب شریعت به هم نخورد. چارچوب شریعت این بود که هم این طرف میشه انجام داد هم اون طرف میشه انجام داد، نه به نه بله 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 اشکال نداره، ما یه الزام از باب عنوان ثانوی به حکم حاکم میشه، اما چارچوب شریعت رو به هم نریخ. یه چیزی که شارع حرام کرده باشه بگه انجام بده نیست، یه چیزی که واجب کرده باشه بگه ترک کن نیست، یه چیزی که هم میشد این ورش هم جاد، هم میشد اون ورش انجام داد بگه بله. خب این تو ظاهرا تا و علیه خونده بودیم، بله و علیه یعنی بنابر این پیش مقدمه ای که گفتیم که ادله ولایت فقیه دلالت نمی کنه بر ولایتی که بخواد چارچوب احکام اسلامی رو به هم بریزه، بلکه باید در خود اون چارچوب عمل بکنه. فتختص ولایت الفقیه به سه جا، یک فتختص ولایت الفقیه به دائرة المباهات بالمعنى الاعم الشامل للمستحبات والمکروهات، چه مباهات بالمعنى الاخص، چه واجبات، چه مستحبات، چه مکروهات. ولا تشمل الالزامیات، ولایت فقیه شامل الزامیات نمی شود. لعلت انه اذا امر امر الولی الفقی به فعل مباح او نهى عنه. حالا چرا میگیم اختصاص داره؟ این دلیل برای اختصاص داشتنه به مباحات بالمعنى العام. لعلت انه شنچنین است اذا امر الولی الفقی به یه فعل مباحی یا نهی فرمود از یک فعل مباحی که حالا مباح بالمعنى اخص باشه یا عام باشه، این فان امره بهی به اون فعل مباح اینجا یا نهیش از اون، فان امره این امر اینجا مقصود عام از امر و نهی است، فان امره بهی لیس خروجا علی نظام الاسلام، این دستور او، این امر رو معنی دستور میکنیم، دستور او که دستور هم میتونه به معنی امر باشه هم میتونه نهی باشه، این دستور او لیس خروجا علی نظام الاسلام. از التزام المولا علی به فعلا، چون التزام مولا علی، خب ولی فقیه این ولی مردم میشن مولا علی دیگه، چون التزام پیدا کردن مردم به فعل یا ترک اون امر، این لیس مخالفا لنظام الاسلام فی نفسه. چرا مخالف با نظام اسلام نیست؟ لأن المفروض انهما مباحان، چون مفروض اینه که هم انجام دادن هم ترک کردن مباحه، پس کاری بر خلاف خدا انجام نمیده، حرامی رو مرتکب نمیشه، واجبی رو ترک نمی کنه. به خلاف ان یأمر مثلا به ترک صلات او به شرب الخمر معاذ الله، فان هذا امر به ما و خروج علی نظام الاسلام. خب این یه مورد که اینجا مستشکل میگه اینجا ما قبول داریم ولایت فقیه. نعم ان مسئولیت تعیین الاهم والمهم تقع علی عاتق الولی الفقیه. بله که البته من سلیقه‌م این بود که نوشتن سه مورد، یک دو سه، حالا به این شکل بیان شد. نه کنه استدراک میکنه میگه از حرف قبل ما خیال نکن دیگه، جای دیگه نمیتونه، فقط تو مباحاته، نه یه جا دیگه هم وجود داره. نه ان مسئولیت تعیین الاهم والمهم اینم واقع میشود بر گردن ولی فقیه و بر دوش ولی فقیه. در کجا؟ البته اهم و مهم کجا؟ نه کارهای شخصیش در زندگی شخصی افراد، نه فیما یختص الاحکام الالتزامیت المتزاهمه فی نطاق المصالح العامه والاجتماعیه. در اختصاص داره در احکام الزامیه‌ای که با هم تزاهم پیدا میکنن در دائره مصالح عامه و اجتماعیه اونجا. حالا سوا این که یکیش فردی باشه یکیش اجتماعی باشه یا هر دوش اجتماعی باشه، اینجاهایی که یکیش فردی یکیش اجتماعی یا هر دوش اجتماعی باشه، تشخیص اهم در این موارد با ولی فقیه میتواند باشه. تضاهم هم که دیگه در اصول آشنا هست، تضاهم یعنی دو تا تکلیفه خدای متعال داره، من قدرت بر انجام هر دو ندارم، دو تا تکلیفه که این دو تا تکلیف با هم تناقض ندارن، تضاد ندارن، مثل وجوب یک امر و حرمت یک امر نیست که با هم تضاد و تناقض داشته باشن. نه اون فرموده مثلا همونجور مثالی که در اصول میزنن، کسی وارد مجلس مسجد شد، دید قسمتی از مسجد متنجس شده، نمازم الان آخر وقت نماز، خب اینجا تزاهمه، تطهیر مسجد واجب است، نماز خوندنم واجب است، من قدرت بر هر دو ندارم، بخوام تطهیر کنم نماز قضا میشه، بخوام نماز بخونم اون فوریت او انجام نمیشه، این تزاهمه. خب فان را مثلا، اگر فقیه مثلا دید که فان را مثلا وجوب تعطیل الحج فی سنه معینه، در یک سال معینی فقیه دید که تعطیل بشه حج، لان المصلحه فی الحج مقارنه بالمصلحه فی مقاطعه الحكومه الجائره المتسلطه متسلط على الحرمين الشريفين ستتزاهمان، چون ببینه مصلحت در حج در حالی که این مصلحت در حج مقارن است و همراه است با مصلحت در چی؟ در مقاطعه و ترک معاشرت با حکومت جائره که مسلط است بر حرمین شریفه، این مصلحت حج مزاحمت پیدا کرده با مصلحت چی؟ قطع ارتباط و مقاطعه با حکومت جائری که الان اونجا هست. در یه سال این رو تشخیص داد. اینجا ففی هذه الحاله ان را الولی الفقی ان تلک المصلحه، که مصلحت مقاطعه باشه، اون اهم است از مصلحت حج، فامر به ترک الحج فطاعته واجبه، اینجا طاعت اون ولی فقیه واجبه، چون اون حالا اینجا یه طرف شخصی بود به یه معنا، حج این آقا، حج اون آقا، حج اون آقا، یه طرفش هم مصلحت اجتماعی و عمومی بود که مقاطعه با او. خب در تاریخ فقهای بزرگ هم ما مواردی داریم، میرزای قمی رضوان الله علیه در جامع شتات مراجعه بفرمایید، یک سال ایشون تحریم کردن حج به خاطر مفاسدی که اون زمان حج داشته، ایشون تحریم. یا یه زمانی اگر اشتباه نکنم مرحوم آقای استبولحسن اصفهانی قدس سره در یه سال چندم تحریم فرموده بودن حج. خب این همون تزاهمی است که ولی یه فقیه تشخیص داده که این الان اون همه بر حج، اونو مقدم میداره، میگه حالا امسال حج نروید. و اما ها خب کان هازا کلو به نسبت الى الاحکام التکلیفیه، این دو مطلبی که ما گفتیم هازا برمیگرده به اون مطلب اول که در دائره مباحات بود به معنى العام، و دوم که در دائره تزاهم بین احکام الزامیه بود که یکیش حداقل امر عمومی اجتماعی همگانی است، این هر دوش در دایره امور تکلیفیه بود، امور تکلیفیه بود. حالا آیه در وضعیات چی؟ و اما به نسبت الى الاحکام الوضعیه فالوجه فیها و تفصیل الذی مر آنفه، در احکام تکلیفی وضعیه اون چیزی که وجیه هست و دارای استدلال هست تفصیلی است که به نزدیکی گذشت، و اون است که این امور وضعیه دو قسمه، یه جا هست که امور وضعیه است که مشروط به رضا و اراده مکلفین شده، اونجا بله باز قبول داریم، اما امور وضعیه که مشروط به اینا نیست، مثل طهارت، مثل نجاست، مثل صحت فلان معامله، بطلان فلان معامله و امثال ذالک، اینا رو نه فرمایند که و اما به نسبت الى الاحکام التکلیفیه فالوجوبیا و تفصیل الذی مر آنفن فاذا کان الحکم الوضعی متعلقا برضا او عدم رضا شخص، اینجوری بود، فسیکون معنا ولایت الفقیه علی ذلک شخص یه اولویت و رضا و من الولی الفقیه علی رضا و من ذلک شخص، این اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی از رضایت شما اولویت داره، تو راضی نیستی او راضی است، تو مانع اون راضی است اون به جاش میشه، اون مانع اون راضی نیست تو راضی هستی، باز نه ای انه ازار الولی الفقیه ازار الولی الفقیه مسنعتن فمن حقهی ان یبیع مال ذالک شخص بلا اذن من. میخواد خیابون بکشه میگه آقا من راضی نیستم، میگه راضی نباش من میپوشم پولشو بهت میدم. مثلا اگه مصلحت ملزمه درش ببینه، مصلحت لازمه درش ببینه. و بیعه صحیحون، بیع ولی فقیه در اینجا خب بیع که خروج بر نظام اسلام نیست، بیع در اسلام هست، رضایت هم میخواد. اینجا شارع رضایت ولی فقیه رو به جای رضایت مالک گذاشته. او انه یمنع من البیع مع وجود رضا المالک، یا اینکه میخواد بفروشه منع میکنه. حالا مثلا شاید یکی از مثالاش که آثار باستانیا باشه یا یک کتاب، مثلا یک کسی الان تهذیب شیخ طوسی، الان خطی شیخ طوسی به قلم شیخ طوسی دستشه، میخواد اینو بفروشه مثلا به انگلستان، ولی فقیه میگه نه، این تراث شیعه است، این باید اینجا بمونه، نمیشه بفروشه، این مصلحت عامه شیعه درش هست. میگه آقا میخواد تو مالکی، درسته الناس مسلطون علی امواله، اما اینجا میگه نه منع میکنه. و او انه یمنع من البیع مع وجود رضا المالک الا ان بیعه باطل، با وجود رضای مالک بیعش باطله چون ولی امر منع کرده. فعلی هذا فولایت الفقیه علی ذلک شخص مثل ولایت الوالد علی ولده، ولایت فقیه بر اون شخص که مالکه مثل ولایت کی میمونه؟ والد بر ولدش میمونه. ای کما ان صحه و بطلان بیع مال صغیر تدور و مدار رأی الوالد او منعه فالفقیه ایزن کذالک. و نسبته الالامه، نسبت ولی فقیه به امت تشبه و نسبت الوالد لاطفاله. و کل ما را مصلحتن فی التدخل فیجوز له التدخل لتصحیح او ابطال بعض تلک البیوع، میتونه دخالت کنه، تصحیح کنه بعضی بیعها رو یا ابطال کنه، نه به معنای این که تشبیع کنه، معنی که رضایتش به جای رضایت او بنشینه یا منعش به جای منع او بنشینه. و اما اذا کان الحکم الوضعی که طهارت و نجاسه، گفتیم تفصیل باید بدیم در احکام وضعی، اونجور احکام وضعی ها قبوله. و اما اذا کان الحکم الوضعی که طهارت و نجاسه غیر متعلق به رضا و منع شخص فالولایت علی الشخص او المجتمع لیسه به معنا تسلطی علی هذا النوع من الاحکام الوضعیه که یحکم به طهارت نجس. بگی آقا تعالی بله خون نجس بوده، من از این به بعد میگم پاک، این نمیشه. اول عکس یه چیزی پاک بوده تعالی بگی من میگم نجس، لان هذا خروج علی نظام شریعه. خب فلننقل، حالا که این معلوم شد فلننقل الی القول بعد هذا، که حالا مراعاتن این چیز این دیگه بقیه شد. شکر سبحان الله و علی محمد.